کلیسای خداوند عیسی مسیح تقدیم می کند. نام کتاب الوهیت، جلد سوم، شناخت روح القدس. نویسنده برادر لوک رایان. ویراست تیم ترجمه و ویراست کلیسای خداوند عیسی مسیح. گویندگان برادر جیسون، خواهر فیبی. سخن نویسنده.
به نام خداوند عیسی مسیح. جلال و ستایش و تکریم و اکرام بر پدر آسمانی ما، خدا و خداوندمان عیسی مسیح، از حال تا به ابد الآباد. خداوند را شاکرم برای بار دیگری که لطف بزرگش را به این غلام بسیار کوچک خود عطا فرمود تا در ادامه مبحث بسیار مهم، ضروری و حیاتی شناخت الوهیت، این بار برای معرفی و شناخت روح القدس محبوب دست به قلم ببرد. اما پوزش می طلبم به خاطر وقفه 3 ساله‌ای که برای نگارش جلد سوم از سری مباحث شناخت الوهیت افتاد. این وقفه نه به خواست نویسنده و نه به خاطر عدم مطالب غنی از مبانی این مبحث بوده، بلکه به دلیل فشارهای بسیار شدیدی بود که از سوی فوج شریران بر ضد نویسنده و کلیسای خداوند عیسی مسیح شکل گرفت، تا به حدی که جلد سوم کتاب الوهیت در روزهای سخت فشار و دربدری و غربت به نگارش درآمده. همانطور که پیشتر گفته شد، بسیاری از موضوعات مکتوب هدایت‌هایی است که در همان روزهای آغازین خدمت به خداوند از سوی روح القدس عزیز ارائه می شد. این حقایق آشکار شده در خصوص شناخت الوهیت از همان ابتدا بسیار جالب و تعمق برانگیز بوده، به حدی که وصف آن دشوار است. دعا می کنم تا خدا روح فهم و حکمت خود را به تمامی کسانی که دوستشان دارد عطا فرماید، تا تمام مطالب این کتاب در وجود آنان نشانده، ریشه کرده و به بار بنشیند. لوک رایان.
الوهیت، جلد سوم، شناخت روح القدس، بخش اول.
به نام خدای خدایان، پادشاه پادشاهان، خدای قدیر، خدای مشیر، پدر سرمدی، سرور سلامتی، الف و یا، ابتدا و انتها، اول و آخر، او که بود و هست و می آید. به نام خداوند عیسی مسیح.
پیش گفتار.
نام به حضور روح القدس همیشه با ایمان مسیحی همراه است. حضور آشکار و نهان و تأثیراتش در کلیسای خداوند و زندگی مسیحیان پیوسته محسوس و قابل لمس می باشد. علی‌رغم حضور تأثیرگذار و معرفی دقیقی که در کتب مقدس از شناخت و خصوصیات روح القدس وجود دارد، متاسفانه هنوز شاهد آن هستیم که شناختی کامل و دقیق به آن گونه که شایسته او می باشد در نزد بسیاری از ایمانداران وجود ندارد. عدم شناخت لازم از ضرورت و اهمیت وجود روح القدس در زندگی هر فرد مسیحی باعث آن گردیده که بسیاری کاملا نسبت به آن بی‌اعتنا شده و در زندگیشان جای چندانی برای او نگذاشتند، و بسیاری دیگر که با نام او کمی بیشتر آشنا هستند از او تصورات و توصیفاتی تا حدودی نادرست دارند و در خیلی مواقع دستخوش توهمات و خیالات واهی می گردند. کتب مقدس به ما می آموزد اولویت اول برای هر ایماندار به مسیح، پیش از آن که به مسائل تعلیمی بپردازد، دریافت شناختی صحیح و کامل از الوهیت است، که به طبع روح القدس نیز از وجوهات ذات الهی خداست. برای داشتن پرستشی درست و ارتباطی صحیح با خداوند ضروری است تا نسبت به او شناختی کامل و دقیق وجود داشته باشد. مسیحیان سده اول در خصوص شناخت الوهیت مشکلی نداشتند و حسب همان شناخت صحیح و ارتباط متقابل، حضور و عملکرد روح القدس نیز در میان آنان با شدت زیادی جریان داشته. این شناخت صحیح عموماً به دو دلیل برجسته بوده. اول اینکه در کتب عهد عتیق موضوع الوهیت بدون هیچ شبهه‌ای کاملاً مشخص بود و از آنجایی که هنوز اختلاف بین مسیحیان و یهودیان که در صده‌های بعد رخ داد باعث شقاق و جداسازی بین کتب عهد عتیق و عهد جدید شده بود وجود نداشت، مسیحیان سده اول این فرصت را داشتند تا در شناخت الوهیت به بیراهه نروند. و دوم اینکه در آن دوره رسولان و شاگردان عیسی مسیح که شاگردان زنده او بودند با قدرت در کلیساها حضور و نظارت داشتند و اجازه ایجاد هیچ شقاق و نفاق را نمی دادند. اساساً وجود رسولان در هر دوره و هر کلیسایی هدیه و موهبتی است بزرگ برای جلوگیری از به انحراف رفتن کلیسا. کینه و شقاقی که بین کلیسا و یهودیان پس از دوره رسولان عیسی مسیح به وجود آمد، چنان شکاف عمیقی ایجاد نمود که کلیساهای مدعی وقت با نادانی تمام کتب عهد عتیق را از کتب عهد جدید جدا نمودند. این جهالت عمل آنان تبعات و لطمات بسیار هولناکی بر مسیحیان وارد آورد و نسلهای بعدی را دچار گمراهی و انحرافات بسیار وحشتناکی نمود. ثمره این جدایی نه تنها باعث محروم شدن کلیساها از شناختی صحیح نسبت به الوهیت گردید، بلکه موجب ورود و التقاط تفکرات و آیین‌های ضد کتاب مقدسی نیز به کلیساها شد، علل خصوص اختلاف شدید در شناخت الوهیت. از آنجا که امروز مژده خوش انجیل به همه امتها در حال رسیدن است و شاهد ایمان آوردن بسیاری به مسیح خداوند هستیم، باید این را در نظر داشت آنانی که از امتهای دیگر به مسیح ایمان می آورند نیز مانند کلیساهای قرون وسطا که با کتب عهد عتیق قهر و دشمن بودند، در شناخت صحیح و دقیق از الوهیت دارای مشکل هستند و لازم است تا در ابتدا با بررسی در کل کتب مقدس به یک شناخت صحیح و دقیق از ذات الوهی خداوند برسند. ضروری است تا هر ایمانداری از ابتدا در این خصوص همت گمارده و در این راستا کلیساها نیز به جد و جهد به این مهم بپردازند. در این کتاب سعی داریم در ادامه سلسله مباحث الوهیتی به طور خاص به معرفی روح القدس از دیدگاه کتاب مقدس که اولویت اول در زندگی و نیاز ضروری و حیاتی هر فرد مسیحی می باشد بپردازیم.
روح القدس کیست؟
شاید بتوان گفت که اکثریت مردم جهان با نام روح القدس آشنا هستند، اما تعریف‌های نسبتاً گوناگون و خاصی از آن در نزد جوامع و اعتقادهای مختلف وجود دارد. برخی او را روح پاک، روان پاک و جان پاک معرفی می‌کنند و برخی او را یکی از اقانیم ثلاثه، سومین از اقانیم ثلاثه در نزد مسیحیان می‌دانند. برخی دیگر معتقدند او همان فرشته وحی جبرائیل است و برخی از فلاسفه چون افلاطون روح القدس را جوهر عقلی می دانند. نظرات گوناگون و نسبتاً متضادی وجود دارد و آنچه مشهود است حتی در بین برخی فرقه های کلیسایی نیز نظرات متفاوتی وجود دارد. با توجه به معانی مختلف موجود، هویداست که هیچ گروهی روح القدس را تحت لفظ نام او معرفی نکرده است، بلکه با توجه به جلوه‌های مختلف حضور او و از دیدگاه‌های خاص خود به توصیف او پرداخته است. اما هیچ شهادت و توصیفی نمی‌تواند صحیح‌تر و دقیق‌تر از شهادت و توصیف یک شخص نسبت به خودش باشد. حسب شهادات مکتوب در کتب مقدس، نویسنده اصلی کتب مقدس روح القدس است و انبیا و نویسندگان کتب تحت الهام روح القدس عمل می کردند. برخی از این الهام گیرندگان در این خصوص چنین شهادت دادند:
به آیه ها دقت کنید.
سموئیل: روح خداوند به وسیله من متکلم شد و کلام او بر زبانم جاری گردید. پولس: زیرا که انجیل ما بر شما محض سخن وارد نشده، بلکه با قوت و روح القدس و یقین کامل. نویسنده عبرانیان: پس چنان که روح القدس میگوید، امروز اگر آواز او را بشنوید، دل خود را سخت مسازید. پتروس: زیرا که نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند. لوقا: ای برادران، میبایست آن نوشته تمام شود که روح القدس از زبان داوود پیش گفت. لوقا: که به وسیله روح القدس به زبان پدر ما و بنده خود داوود گفتی. لوقا: روح القدس به وساطت اشعیای نبی به اجداد ما نیکو خطاب کرده. حال کتب مقدس ارتباط بین خدا و روح را جز در یگانگی نمی داند و به صراحت بیان می کند که
به آیه دقت کنید،
خدا روح است. و ایزن در وقتی دیگر و از زبان شخصی دیگر تکرار می کند که
به آیه دقت کنید،
اما خداوند روح است. بسیار با عنوان روح خدا و روح خداوند در کتب مقدس مواجه می شویم، خصوصا در عهد عتیق. اما چه وقت با عنوان روح القدس خطاب می گردد؟ نکته بسیار مهمی که نباید هیچگاه فراموش گردد، وعده روح القدس است که خداوند مژده آن را فقط به شاگردان و مطیعان خود داده است. عبارت قدس، قدوس، مقدس، اقدس از مصدر قدس می باشد که به معنی پاک، منزه، مطهر و بی‌عیب است که در موقعیت‌ها و شرایط گوناگون به جهت بیان پاکیزگی وجودی خدا از واژه مناسب برای شرایط و موقعیت‌های خاص مختلف استفاده می‌گردد. خداوند می‌فرماید:
به آیه دقت کنید
و برای من مقدس باشید، زیرا که من یهوه قدوس هستم. خداوند ما را به مقدس بودن خوانده است. مقدس کسی یا چیزی است که عمل پاکیزگی و بی‌عیبی بر او واقع شود. اما خداوند خود را قدوس خوانده. چرا؟ زیرا پاکی و بی‌عیبی در ذات خدا بوده و او نیاز به مقدس شدن ندارد. او قدوس است به معنی پاک کننده. حال وقتی روح خدا در کسی قرار می‌گیرد، او را پاک ساخته، او را مکان قدس خود می‌سازد و با حضورش در کسی او را مهر کرده و به قدس خدا الساق می‌کند. با نگاهی دقیق تر به کتب مقدس معلوم می گردد که هرگاه روح خدا در ارتباط با یکی شدن و پیوند خوردن با انسانی مطرح می گردد، با نام روح القدس معرفی شده است. اراده خدا چنین است که عده‌ای به عنوان فرزندانش در ملکوت ابدی او با او باشند و این مهم جز با دریافت وعده خدا یعنی روح القدس میسر نمی شود. برای حصول این مهم لازم است تا ابتدا شناخت صحیح و دقیقی از روح القدس داشته باشیم تا بدانیم چگونه میتوان روح القدس را دریافت نمود و سپس در همراهی کامل با روح القدس در اطاعت و اراده پدر آسمانی قرار گرفت. نکته مهم: به یاد داشته باشید وقتی صحبت از روح القدس است، منظور خود خداوند در وجه روحانی او و در ارتباط با مسیحیان است. نه تنها یک نعمت و عطای خدا داده، یا قدرت و قوتی از سوی خدا و یا موجودی فاقد شخصیت. زیرا روح القدس دارای شاخصهای شخصیتی، از قبیل استدلال، تخیل، عواطف، حافظه و وجدان است. شاخصهای شخصیتی و جوهر ذاتی از خصوصیات شکل دهنده یک شخص است و چیزی است که از ابتدا با شخص بوده و معرف وجوهات هر شخص می باشد که وجهی اکتسابی نیست. هر چیزی که اکتسابی نباشد تعلیم دادنی نیز نیست و تنها می توان او را تعریف و توصیف نمود. اما آنچه اکتسابی باشد قابلیت تعلیمی نیز دارد، مثل احکام و فرامینی که جاری می گردد، علوم و فنونی که شکل می گیرد. بر همین اصل الهی شخصیت و ذات الهی خدا را نمی توان تعلیم داد، بلکه تنها می توان او را معرفی نمود. در همین راستا لازم است دو نکته مد نظر قرار گیرد. اول آنکه بیان عبارت تعلیم الوهیت و یا تعلیم روح القدس کاملا اشتباه و جاهلانه می باشد، دقیقاً به همان اندازه که بگوییم تعلیم عیسی. صحیح آن است که گفته شود شناخت الوهیت و یا شناخت روح القدس. و دوم آنکه به جای استفاده از جمله پرسشی روح القدس چیست که برای موضوعات مجهول قابل آموختن استفاده می گردد، از جمله پرسشی روح القدس کیست که در ارتباط با شاخصهای شخصیتی به کار می رود استفاده گردد. دقیقاً به همان گونه که عبارت پرسشی عیسی چیست اشتباه می باشد و باید از عبارت عیسی کیست استفاده نمود.
اراده خدا به داشتن روح القدس.
یقیناً آگاهی از ارزش‌ها و امتیازات داشتن روح القدس آنقدر چشمگیر هست که هر شخصی خود را به تعب بیندازد که بتواند آن را دریافت نماید. اما واقعیت این است که فقط مد نظر قرار دادن تمام این ارزش‌ها و امتیازات در مقابل آنچه روح القدس با ذات وجودی یک انسان می‌کند بسیار کوچکتر از آن است که حتی قابل ملاحظه باشد و بخواهد به چشم آید. با نگاه کردن و مد نظر قرار دادن ارزش‌ها و امتیازات روح القدس تنها دارای یک دید زمینی خواهید بود که فراتر از این دنیا را نخواهید دید. اما بدون در نظر گرفتن همه این ارزش‌ها در دنیا، فقط حضور و سکونت روح القدس در هر فرد مسیحی او را به موجودی فراتر از یک انسان تبدیل می کند. نه فراتر از یک انسان، بلکه او را به شباهت خدا برای حیات جاودانی می سازد. جالب است بدانید که راز مستتر از ابتدای داستان آفرینش جهان هستی توسط خدا بر این بود تا ذریت برگزیده او بتواند پس از خلق شدن در مقطعی با روح القدس پیوند بخورد. این بدون شک اراده خدا بوده است و بارها در کتاب مقدس به این مهم با اشاره‌های مختلف بیان شده. در این قسمت به وضوح خواهیم دید که چرا داشتن روح القدس دارای اهمیت حیاتی و شدیداً مد نظر و اراده خداوند می باشد. کتاب مقدس در این ارتباط 10 نکته بسیار مهم و قابل توجه را به ما گوش زد می کند که نمی توان تحت هیچ شرایطی به سادگی از آنها عبور کرد، که به این موارد خواهیم پرداخت. اما ضروری است تا بدانید که داشتن روح القدس اراده قاطع خدا، بلکه حکم و فرمان او برای یکایک شاگردان مسیح است.
به جهت منفعت.
وقتی به اولین حضور آشکار روح خدا دقت کنید، خواهید دید که باعث ایجاد دگرگونی و تحول عجیبی در شکلگیری جهان هستی شد، به حدی که هر ناقصی را کامل گردانید، هر زشتی را زیبا ساخت، هر بی ثمری را ثمردار نمود. بر هر چیز قرار گرفت، به آن هویت بخشید و هر چیزی را دارای ارزش ساخت. در کتاب پیدایش باب اول می‌خوانید: به محض این که خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید، در ابتدا همه چیز فقط به صورت توده‌های بخار آب بود. سپس سریعاً روح خدا بر روی توده‌های بخار آب قرار گرفت و همه چیز آهسته آهسته شروع کرد به عوض شدن و حضور روح خدا هر چیزی را برکت داد و بارور ساخت.
به آیه دقت کنید.
در ابتدا خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید و زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روی لجه و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت. دقیقاً از همان ابتدا خدا اهمیت حضور روح خود را بر هر چیزی نشان داد. ابتدای خلقت با روح خدا آغاز شد تا از همان ابتدا نظر ذریت برگزیده خود را که در آینده خواهند آمد به این مهم جلب کند. اما علاوه بر جلب توجه، او نیز نشان داد که چگونه روحش به هر چیزی حیات و زندگی می بخشد و هر چیزی را کاملا متحول می سازد. اساساً این خصوصیت ذاتی روح خداست که بر هر چیزی که قرار گیرد به آن منفعت و ارزش می بخشد. اراده خدا برای آنچه خلق نمود ارزش نهادن به آنهاست. او هر چیزی را که ساخت در ابتدا خام بود و بعد از آن که بر آن قرار گرفت به آن هویت بخشید و آن را نیکو و بارور ساخت. انسان نیز از این قاعده مستثنا نبود. همه اینها در نهایت برای انسان کرده شده است. اما انسان دارای یک وجه تمایز برتر نسبت به سایر موجودات می باشد. در گام اول انسان نیز مانند تمام موجودات و مخلوقات خدا می بایست توسط روح خدا بارور می شد و هویت می گرفت که این گونه شد. ولی برای او فقط این مقرر نشده بود، بلکه خدا او را به صورت خود آفریده بود. انسان به صورت خدا آفریده شد. هر چه به صورت خدا آفریده گردد می بایست که مانند او دارای حیات ابدی شود. حال گام دوم لازم است. گام دوم برای ذریت برگزیده خداست. برای داشتن حیات ابدی تنها قرار گرفتن روح خدا بر کسی کفایت نمی کند، بلکه می بایست روح خدا در بیرون و اندرون آن قرار گیرد. پیشتر توضیح داده شد که وقتی روح خدا در ارتباط با انسان و یکی شدن با او مطرح می گردد، دیگر به آن روح خدا نمی گویند، بلکه گفته می شود روح القدس. روح همان است و همان شخصیت، خصوصیت و قدرت را دارد. ولی وقتی برای سکونت در اندرون شخصی مطرح می گردد، به آن روح القدس گفته می شود و این تنها در ارتباط با ذریت برگزیده خداست. هر شخص مسیحی پس از یافتن وجود زمینی و نفسانی می بایست در مقطعی روح القدس را در خود داشته باشد. وقتی روح القدس با کسی پیوند می خورد، همیشه این روح برتر است که غالب می آید و آهسته آهسته خصوصیات خود را با خصوصیات آن جایگزین می کند و در نهایت او را تبدیل می سازد. این جایگزینی و تبدیل در شخص او را صاحب تمام منفعت‌های موجود در روح القدس می‌گرداند. حال این منفعت‌ها چیست؟ در قسمت خصوصیات روح القدس به طور جامع به آن خواهیم پرداخت. اما این را بدانید که همیشه حضور روح القدس در یک شخص در وهله اول برای رساندن منفعت به اوست، چنان که پولس رسول نیز به این مهم اشاره می‌کند.
به آیه دقت کنید.
ولی هر کس را ظهور روح به جهت منفعت عطا می شود، که این اراده خدا برای برگزیدگان اوست.
حکم به روح القدس.
همیشه و در هر حالی یک انسان برای پذیرفتن هر چیز نیکو و یا پاداشی مختار است تا آن را بپذیرد و یا رد کند، و نیز هیچگاه کسی شخصی دیگر را برای پذیرفتن چیز نیکو و ارزشمند حکم و اجبار نمی کند. این از قدرت انتخاب و اختیار انسان است. اجبار در پذیرش هر نیکویی حکایت از اهمیت بسیار ویژه آن نیکویی برای کسی دارد که از اهمیت آن آگاه نیست، و شخص اجبار کننده بدون شک نگاه و محبت بسیار عمیق و خاصی باید نسبت به آن شخص داشته باشد. وقتی به اراده خدا برای داشتن روح القدس نگاه می کنیم، چند نکته بسیار جالب نمایانگر می شود. اول اینکه خدا برگزیدگان خود را به داشتن روح القدس حکم و اجبار نموده، و دوم برای فهماندن میزان اهمیت داشتن روح القدس در طول تاریخ آهسته آهسته این اشتیاق را در انسانها ایجاد نموده است. اما چگونه خداوند در طول تاریخ این را عنوان نموده است؟ آیا تا کنون کسی را دیده اید که وقتی می داند در آینده نزدیک قرار است به شما یک چیز بسیار ارزشمند و بزرگ برسد، چگونه آن را برایتان جالب و هیجان انگیز و شیرین جلوه می دهد؟ و یا کسی که می خواهد شما را برای دریافت یک چیز استثنایی و ارزشمند که هنوز شما از اهمیت آن چندان آگاهی ندارید و حتی احتمال می دهد که در مواجهه با آن بی میل و بی احساس باشید، چگونه رفتار می کند تا اهمیت آن را کم کم به شما بفهماند و یک اشتیاق شدید در شما برای رسیدن به آن ایجاد کند؟ کتاب مقدس به ما نشان می دهد که او چگونه چنین هدیه بزرگی را به انسان ارائه داده. او ابتدا با اشاره به روح خود اهمیت خاص آن را به عنوان ضامن حیات ابدی برای انسان آشکار می کند.
به آیه دقت کنید.
و خداوند می گوید: اما عهد من با ایشان است که روح من که بر تو است و کلام من که در دهان تو گذاشتم، از دهان تو و از دهان ذریت تو و از دهان ذریت ذریت تو دور نخواهد شد. خداوند می گوید: از الان و تا ابدالآباد. دقت کنید، در عهد عتیق روح القدس با قوم خدا و بر شخص قرار می گرفت، ولی هنوز عطا نشده بود تا در داخل شخص سکونت گزیند و با او یکی شود. برای همین در عهد عتیق با عبارت روح خدا همیشه مواجه هستیم، نه روح القدس، که عبارت روح القدس به معنی آن است که بدن یک انسان را تبدیل به هیکل قدوس خدا می کند. روح خدا و روح القدس یکی است، اما در نحوه چگونگی ارتباط با انسان با دو عبارت کمی متفاوت از هم بیان می شود. وقتی به زمان شکلگیری انسان به عنوان هیکل روح القدس نزدیک می شویم، یا به عبارتی به زمان اعطای روح القدس در داخل وجود انسان نزدیک می شویم، این مهم به صورت مژده‌ای بزرگ که برای انسانها تسلاگونه است اعلام می شود، چنان که خود خداوند عیسی مسیح می فرماید:
به آیه دقت کنید،
و من از پدر سؤال می کنم و تسلی دهندهی دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند، یعنی روح راستی که جهان نمیتواند او را قبول کند، زیرا که او را نمیبیند و نمیشناسد، و اما شما او را میشناسید، زیرا که با شما میماند و در شما خواهد بود. عیسی خداوند علاوه بر این که وعده حضور روح القدس را از پیش اعلام نمود، همچنین او را تسلی خدا نیز معرفی کرد. چرا؟ اگر خون مسیح تسلی خدا برای آمرزش گناهان و فدیه بشر است، تسلی دیگری لازم است تا امید به حیات ابدی را برای انسانها مهیا سازد. جسم مسیح زمینی بود که برای فدیه و قربانی شدن مهیا شده بود و او این مأموریت را به انجام رساند. اما برای حیات ابدی این روح خداست که حیات می بخشد. لذا پیوند انسان با روح القدس شرط ضروری و حیاتی است. از این روی وقتی به زمان این پیوند که برای اولین بار در روز پنتیکاست بود نزدیک می شویم، خداوند عیسی مسیح به آمدن تسلی دهنده دیگری از سوی خدا مژده داد. حال وقتی آن تسلی دهنده اول، یعنی خداوند عیسی مسیح، کار خود را به کمال به انجام می رساند، در ادامه مژده خوش آمدن تسلی دهنده دوم، یعنی روح القدس، آن را با نفس خود در دنیا می دمد و به شاگردانش سفارش می کند تا بروند و آن را، یعنی روح القدس را، بیابند.
به آیه دقت کنید.
و چون این را گفت، دمید و به ایشان گفت روح القدس را بیابید. اوه، چه شد؟ دقت کنید، این خود خداست. چه کار کرد؟ به پیدایش بروید و نگاه کنید. خدا برای اینکه آدم نفس زنده شود و وجودیت بیابد، در بینی او روح حیات دمید.
به آیه دقت کنید.
خداوند خدا پس آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید و آدم نفس زنده شد. این روح حیات بود که در ابتدای پیدایش به هر ذی حیاتی دمید. و خداوند عیسی مسیح باز همان عمل را تکرار کرد، ولی این بار دیگر روح ذی حیات نبود، چون زمان اعطای روح القدس نزدیک بود. پس او روح القدس را با دمیدن به دنیا فرستاد. روح القدس همان روح خداست. روح خدا فقط در نزد خداست و فقط خداست که آن را می‌دمد و در دنیا روانه می‌کند. دقیقاً مانند زمانی که الهیم در هنگام خلقت جهان هستی به نفخه دهانش دمید. و حال این بار این عمل دمیدن روح توسط خداوند عیسی مسیح مجسم شده انجام شد. اوه، این خود خدای مجسم شده بود که فقط میتوانست چنین کاری را بکند. و در ادامه مسیح چه گفت؟ روح القدس را بیابید. امیدوارم کلیساهای خفته از خواب بیدار شوند. شما باید به دنبال روح القدس بگردید. باید آن را بیابید. گول تعالیم اشتباه را نخورید که میگویند هر وقت زمانش برسد خداوند خودش به شما روح القدس را خواهد داد. این کاملا اشتباه است. مسیح گفت روح القدس را بیابید، پس باید به دنبالش باشید. روح القدس حیاتی ترین چیز برای یک مسیحی است. روح القدس از نان و آب و زندگی بر زمین برای یک مسیحی حیاتی تر است. روح القدس اولویت اول و آخر یک مسیحی است. بدون روح القدس یک شخص فرزند خدا نیست. کسی که روح القدس را ندارد، خود خداوند عیسی مسیح منکر او خواهد شد. بدون روح القدس هیچ کس حیات ابدی نخواهد داشت. از این روی است که وقتی زمان اعطای روح القدس میرسد، مسیح دیگر خبر از آن نمیدهد. دیگر به آمدنش مژده نمیدهد. دیگر سفارش به پیدا کردن آن نمی کند، بلکه با تأکید بسیار به پیدا کردنش و دریافتش حکم می کند، اجبار می کند و به عنوان وظیفه برگردن شاگردانش قرار می دهد. و این حکم همچنان به قوت خود تا زمانی که داماد آسمانی برای بردن عروس خود یعنی کلیسای برگزیده بیاید مقرر است. لوقا در ابتدای نامه خود به تیوفلوس این حکم مسیح را به او اعلام می دارد.
به آیه دقت کنید.
صحیفه اول را انشا نمودم ای تیوفلوس، درباره همه اموری که عیسی به عمل نمودن و تعلیم دادن آن شروع کرد تا آن روزی که رسولان برگزیده خود را به روح القدس حکم کرده بالا برده شد، که بدیشان بعد از زحمت کشیدن خود خیشتن را زنده ظاهر کرد به دلیل‌های بسیار که در مدت 40 روز بر ایشان ظاهر می‌شد و درباره امور ملکوت خدا سخن می‌گفت. و چون با ایشان جمع شد، ایشان را قدغن فرمود که از اورشلیم جدا مشوید، بلکه منتظر آن وعده پدر باشید که از من شنیده‌اید. تمام ایمانداران به مسیح باید بدانند پس از ایمان و پذیرفتن خداوند عیسی مسیح میبایست در ابتدا با الوهیت آشنایی کامل پیدا کنند، زیرا شناخت الوهیت ابتدای مسیری است به سمت دریافت روح القدس. و آنگاه تمام وقت و فکر و عمل خود را بگذارند تا روح القدس را بیابند، وگرنه زندگی آنان در بطالت مطلق خواهد بود.